بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. اعضای مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند. پیش از دوران همگیری کرونا، اعضای مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه همزمان با برگزاری نشست سالیانه خود با رهبر انقلاب دیدار داشتند و آخرین دیدار نیز در مهر ماه 1398 با حضور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شده بود. رئیس قوه قضاییه در 24مین سفر استانی به استان گلستان رفته است. آقای محسنی اژه‌ای در این سفر از چندین بنگاه اقتصادی و صنعتی بازدید و به مشکلات و موانع حقوقی آنها رسیدگی می‌کند. بازدید نظارتی از مجموعه‌های قضایی و اتخاذ تدابیر لازم برای حل پرونده‌های کثیر و شاکی و احقاق حقوق مال باختگان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان است. وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئتی تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان در این سفر که اولین سفر عالی ترین مقام وزارت خارجه کشورمان پس از توافق احیای روابط با عربستان است، با همتای سعودی خود و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه، مسائل جهان اسلام و موضوعات بین المللی گفتگو خواهد کرد. سفیر ایران نیز در جریان این سفر وارد ریاض خواهد شد و مأموریت خود را همزمان با ورود وزیر امور خارجه کشورمان به پایتخت عربستان به طور رسمی آغاز می کند. دو ماه قبل بن فرحان هم وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران سفر کرد و قفل 17 سالی حضور یک وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران را شکست. به گفته وزیر بهداشت، 1035 نیروی سلامت و 112 پزشک متخصص در پایانه‌های مرزی به زائران اربعین خدمت رسانی خواهند کرد.
حفظ سلامتی در طول پیاده روی اربعین برای زائرین نیازمند رعایت برخی دستورالعمل‌های بهداشتی است که کارشناسان آن را توصیه می‌کنند. میر احمدی، رئیس ستاد اربعین:
مهمترین دغدغه ما کثرت جمعیت و مسئله دوم هم بحث گرمای هواست.
فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
کنار زوار ایرانی خوب تعداد زیادی زوار خارجی داریم. کسانی که بیمار هستن قبل از اعزام حتما با پزشکشون مشورت بکنن، از در همراه داشتن دارو و امکانات. روزانه فعالیت نداشته باشیم، این فعالیتمون در شب باشه تا اونجا که امکان داره مایعات فراوان استفاده بکنیم.
عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت:
عزیزانی که بیماری‌های زمینه، بیماری‌های مزمن دارن، حداقل امکان مدت پیاده رویشون رو به حداقل ممکن برسونن. جبران نمک احتمالی که از موقع تحریق از دست میدن.
میادفر، رئیس اورژانس کشور:
بیشترین چالش هامون تو همین نقطه صفر مرزی دو طرفه هست که حالا طرف ایرانی که کاملا ما با امکانات با تجهیزات کامل مستقر هستیم، باید تو اون قسمت رو تقویت بکنیم.
بیماری هایی که زائرین در هنگام پیاده روی اربعین با اون روبرو میشن. شهرآبادی، پزشک:
مورد اول آفتاب سوختگی هست، به خصوص تو ناحیه صورت و ناحیه گردن و پشت گردن. کسایی که پیاده مسیر رو طی میکنن تو قسمت‌های تحتانیشون، تو انگشت‌های پاشون احتمال اینکه تاول به وجود بیاد خیلی زیاده. عرق سوز شدن هست تو ناحیه گردن و کشاله ایران اتفاق میفته. میتونن از وسایل درمان‌های خیلی شایع مثل پمادهای کالاندولا و یا موارد دیگه برای عرق سوز شدن، آفتاب سوختگی، حتی امکان شستشو و قرار دادن یه گاز خیس روی صورت، و کسایی که دچار تاول میشن حتی امکان از ترکاندن تاول خودداری کنن.
کسانی که بیماری های زمینه ای دارن چه کنن؟ شهرآبادی، پزشک:
مثل فشار خون، دیابت و به خصوص کسایی که بیهستی اندام های تحتانی دارن، هر یک ساعت، دو ساعت یک بار حتما پاشون رو از نظر تاول، از نظر سوختگی بررسی کنن. از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد پیاده روی داشته باشن.
و اما ملاحظات دیابتی ها شهرآبادی، پزشک:
به هیچ عنوان با پای پیاده روی آسفالت داغ راه نرن.
اینا عفونت ویروسیه. خب یک دوره، یک روزه، دو روزه، تا 3 روزه رو باید بگذرونید.
صبح شب این چه خوشه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما:
پیکر دومین شهید حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در مرودشت فارس تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای کنار منتقل شد. شهید محمد جهانگیری 29 ساله در حمله تروریستی شبانگاه 22 مرداد به حرم شاه چراغ علیه السلام بر اثر اصابت گلوله به سینه مجروح شد و 24 مرداد به شهادت رسید. شهید جهانگیری متأهل و از بسیجیانی بود که علاوه بر کارهای جهادی و خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم، پس از حادثه تروریستی پارسال داوطلبانه برای حفاظت از مردم در حرم حضرت شاه چراغ فعالیت می کرد. آغاز عملیات ساخت مسکن نیروهای ارتش در شهرهای تهران، کرمانشاه، تبریز، مسجد سلیمان و بندر انزلی. در کرمان هم با حضور مقامات ارتش ساخت 2700 واحد مسکونی کارکنان ارتش آغاز شد. این طرح قرار است 2 ساله تحویل شود.
با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش در کرمان، عملیات اجرایی 2700 واحد مسکن ویژه کارکنان نزاجا و هوانیروز ارتش آغاز شد. امیر غلامعلیان، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش:
38 هکتار از اراضی که الحاق شد به شهر کرمان، ما این 38 هکتار طوری پیش بینی کردیم که انشاءالله 2700 واحد منزل مسکونی شخصی برای کارکنانمون پیش بینی شده و انشاءالله در ظرف 2 سال ساخته میشه.
همزمان و در شهرهای تهران، تبریز، کرمانشاه، مسجد سلیمان و بندر انزلی هم ساخت مسکن برای کارکنان ارتش شروع شد. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
ما در کل استانهای کشورمان 55 هزار واحد برنامه‌ریزی کردیم که الحمدلله خوب عملیات ساخت بخش اعظمی از اینها شروع شده.
امیر حیدری گفت با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، خانه‌دار شدن همه ارتشیان قبل از بازنشستگی در دستور کار است.
الحمدلله دولت محترم هم همکاری لازم را خواهد کرد، یعنی قول و قرارهای ما با هم دیگر گذاشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برج مراقبت آماده هستی؟
امروز 5 فروند بالگرد هوانیروز کرمان هم پس از تعمیرات اساسی عملیاتی شدند. امیر قربانی، فرمانده هوانیروز:
در تمام هوانیروز به همین شکل، یعنی پایگاه ما در هر شرایطی، حالا شرایط مختلف ما داریم، حتی در میدان عملیات هم این عزیزان به این توانمندی رسیدن که بتوانند بالگرداشون رو بازآمد کنند.
یکی از افتخارات هوانیروز کرمان انجام 28 سال عملیات پروازی بدون سانحه است.
مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه هوانیروز کرمان.
وزیر صنعت میگوید بیش از 1000 مگاوات برق تولیدی صنایع تا پایان امسال وارد مدار می شود. بر اساس ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر مکلفند دست کم 9000 مگاوات نیروگاه برق حرارتی و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع بسازند.
با توجه به افزایش مصرف برق در روزهای گرم مرداد ماه و البته ناترازی برق، تولید فولاد در کشور حد نصاب خود را از دست نداده است. رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق:
عددی که همکارام اعلام کردن 72700 مگاوات بود که نسبت به سال گذشته 2700 مگاوات افزایش تقاضای مصرف رو نشون میده.
خدا رحمی، سرپرست معاونت فنی مهندسی فولاد ایران:
برنامه‌ای آتی که ما در سال 1402 برای مجموعه گروه ملی داریم، این رکورد رسیدن به تولید بیش از 1 میلیون تن در سال جاری خواهد بود.
نوسانات برق چالش‌های جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. کارخانجات صنعتی بزرگ از جمله فولادی‌ها برای احداث نیروگاه دست به کار شدند. یار احمدی، سرپرست توزیع نیروی برق فولاد غرب آسیا:
با اومدن این نیروگاه توی شبکه، مشکل افت ولتاژ پست 230 نیزار هم انشالله مرتفع خواهد شد و خود شرکت فولاد غرب آسیا هم از برق تولیدی استفاده خواهد کرد.
وزیر صنعت میگوید امسال با مشارکت صنایع برای تولید 10000 مگاوات برق برنامه ریزی شده است. علی آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت:
2 تا واحد 185 مگاواتی جدید اضافه کردیم. 1 واحد 300 مگاواتی امسال اضافه میشه در فولاد مبارکه و همچنین 2 تا واحد با 185 مگاواتی در المهدی. ولی این برنامه‌ریزی تا 10,000 مگاوات ادامه دارد. انشالله با امید خدا فکر می‌کنم نهایتاً به وضعیت پایداری برای صنایع خواهیم رسید. مجموعاً 10,000 مگاوات حدود 5 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است که تماماً توسط صنعت انجام خواهد شد.
در نوامبر 2022 ایران با تولید 2,900,000 تن به جایگاه هفتم تولید فولاد در جهان رسیده بود. با رفع چالش‌ها ایران می‌تواند همچنان جزء پیشتازان تولید فولاد در جهان باشد. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
خانه شهروندان اصفهانی با تحویل پسماندهای خشک به شهرداری در مقابل آتش سوزی بیمه می شود. شهرداری ها 10 سال پیش مکلف شدند طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که پسماندهای عادی به صورت تفکیک شده جمع آوری شود.
قبلا تو گونی جمع آوری شده، منتقل میشه به دم در ورودی و هم میشه به سمت بازیافت شهرداری.
روزانه در کلان شهر اصفهان 150 تن پسماند خشک تولید که نیمی از آن تحویل شهرداری میشود. مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
قانون مدیریت پسماند سال 83 مصوب شده، اصفهان قبل شروع کرده به تفکیک زباله‌ها، به ایجاد یک مرکزی برای بازیافت.
با شکل‌گیری کمیته شهروندی از سال 85 تفکیک زباله تر و خشک از مبدأ برای شهروندان فرهنگ سازی شد.
در ماه 2300 کیلو بازیافت داشت، ولی در اثر فرهنگ سازی که کردیم در حال حاضر به حدود 1 تن در ماه رسیده. در قبال تحویل اینها یه اقلامی مثل شوینده نمیدونم این چیزایی که مصرف میشه در مجتمع میگیریم.
حدود 2% ما الان در زباله های ترمون پسماند خشک داریم.
از ابتدای امسال تا کنون 80,000 نفر از شهروندان اصفهانی با تحویل پسماندهای خشک به ایستگاه های بازیافت در مناطق 15 گانه شهر اصفهان از بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بهره مند شدند. امیر حسین بهرامی، ناظر عالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:
کد دستوری 66553 تار 031 مربع شماره گیری کنند و 25 کیلو بازیافت خودشون رو به ایستگاه های بازیافت ما در 15 منطقه شهرداری اصفهان تحویل بدن. در قبال این 25 کیلو و کد رهگیری شماره گیری شده 1,400,000,000 منزل مسکونی خودشون رو بیمه میکنن.
خانم عزیزی، مسئول ایستگاه بازیافت:
روزی ما 8 نفر رو بیمه میکنیم.
خیلی طرح بسیار عالیه.
همچنین 72 ایستگاه بازیافت در محله های شهر اصفهان پسماند مردم رو تحویل میگیرن.
روزانه بین 400 تا 500 کیلو بازیافت از مردم تحویل میگیریم.
در برخی شهرهای کشور از جمله اصفهان، سامانه نرم افزاری جمع آوری هوشمند پسماند خشک از درب منزل به زودی بهره برداری می شود. امیر حسین بهرامی:
میتونن از طریق سایت ISF.IR وارد نرم افزار بشن، آدرس ایستگاه های بازیافت ما رو دوش دوست رو کنن و برای راحتی جمع آوری بازیافت منازل خودشون ثبت نام داخل این نرم افزار انجام بدن.
سرانه تولید پسماند هر اصفهانی 500 گرم در روز است که کمتر از میانگین سرانه کشور است.
قائدی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد آمریکا به دنبال استفاده از جهش‌های ژنی ویروس‌ها برای اهداف نظامی است. رئیس دفاع هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی روسیه گفت از سال 2019 آمریکا با تحقیقات در زمینه جهش‌های جدید ویروسی آماده‌سازی برای همه‌گیری جدید را آغاز کرد. ایگور کریلوف گفت واشنگتن به دنبال جمع‌آوری عوامل بیماری‌زای مختلف از سراسر آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در دنیا است تا از آن ها برای پیشبرد منافع خود از جمله استفاده نظامی از عوامل بیماریزا بهره برداری کند. روسیه در اکتبر گذشته موضوع آزمایشگاه‌های زیستی آمریکا را به سازمان ملل برد و تحقیقات بین المللی را در این باره خواستار شد، اما این درخواست از سوی شورای امنیت رد شد. و برخی رسانه‌ها در انگلیس از سرقت اشیاء گرانبها از موزه ملی انگلیس خبر دادند. مدیر موزه ملی انگلیس اعلام کرد این اقلام شامل مصنوعات طلا و جواهرات از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی مربوط به قرن 15 قبل از میلاد تا قرن 19 پس از میلاد است. هارتویک فیشر گفت نمی‌دانیم چه اتفاقی برای این اشیاء افتاده و در حال بررسی افزایش تمهیدات امنیتی بیشتر برای حفاظت از موزه هستیم. پلیس هم اعلام کرده در حال تحقیق درباره اشیای گم شده است. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:08. روز بخیر، خدا نگهدار.
نیموزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:15 دقیقه است و شما شنونده برنامه رادیو ایران هستید و ما سیری در تاریخ معاصر عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من سعید سلیمانی تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ به همراه صدابردار محترم برنامه سرکار خانم بهرانی و کارشناسی دوست عزیزم آقای دکتر علی تهرانبند برنامه این هفته سیری در تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. شما رادیو ایران را میشنوید. این هفته قصد داریم درباره تاریخ پزشکی در ایران با شما صحبت کنیم. خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر علی تهرانبند سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای سلیمانی و همچنین خدمت عزیزان شنونده. سلام و درود دارم. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرضم به حضور شما در راستای این که ما میخواییم راجع به تاریخ پزشکی ایران در دوران اسلامی صحبت کنیم، اگر بخواییم وارد قرن سوم و چهارم هجری بشیم که این دوره رو خیلی از تاریخ نگارا به عنوان عصر زرین فرهنگ ایران اسلامی میشناسن،
بله،
چطوره که شما ابتدا وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در دوران آل بویه رو برای شنوندگان بفرمایید؟
خیلی متشکر از سوالی که مطرح فرمودین. قرن چهارم تقریبا دوره‌ای هستش که ایران و جامعه ایران به یک نوع ثبات سیاسی کم کم دست پیدا میکنه. حکومتگرانی در اقصا نقاط ایران در جغرافیای سیاسی ایران بعد از ساسانی به یه شکلی قوام پیدا میکنن و میتونیم بگیم که هویت ایرانی اسلامی رو پیدا میکنن. حکومت آل بویه هم یک حکومت شیعه‌ای هستش که در دوره عصر زرین فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی پدید میاد و زمانی که این حکومت شکل میگیره میتونیم بگیم که از ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی توجه ویژه‌ای داره به نوع سرمایه‌های اجتماعی ایران، به این جهت که در همین دوره حکومت آل بویه شاهد رونق علم و دانش هستیم، به ویژه در حوزه دانش پزشکی که بنابر تحقیقاتی که بسیاری از محققین مستشرقین در رابطه با تاریخ پزشکی ایران انجام دادن، واژه عصر طلایی پزشکی رو برای این دوران اطلاق کردن و این واژه کاملا درست است، این جمله بندی کاملا درست است، به این جهت که اقداماتی که عمرای آل بویه انجام دادن در نوع خود زاید الوصف هستش، به این جهت که توجه ویژه به دانشمندان و به ویژه اطباء داشتم و زیرساختای بسیار اساسی رو فراهم کردم برای رشد و اعتلای دانش پزشکی در ایران با توجه به بنیه و قوامی که از روزگار باستان داشته.
بله.
بنابراین دوره آل بویه رو میتونیم بگیم که سرآغازی هست برای گسترش دانش پزشکی در ایران و در جهان اسلام که به همین نسبت یکی از بزرگترین اطبای جهان اسلام علی اهوازی در این دوران به منصی ظهور میرسه و کتاب و تدوین‌های مختلفی که در حوزه پزشکی داره، به ویژه دایره المعارفی که در حوزه دانش پزشکی ثبت و ضبط میکنه تحت عنوان طب ملکی، به جایگاه والایی دست پیدا میکنه.
خب اینجا یه سوالی برای من پیش میاد که شاید برای شنوندگانم پیش بیاد. چطور شد که دودمان آل بویه به این سمت رفتن که دانشمندان و موضوع بحث ما به پزشکی و به پزشکان توجه کردن؟ علتش چی بود؟
اگر به رویکرد و نوع برآمدن حکومت آل بویه توجه بکنیم، زمانی که احمد معزالدوله بر بغداد استیلا پیدا میکنه و خلافت بغداد تحت تأثیر حکومت آل بویه قرار میگیره، یک سری زیرساخت ها در دوران حکومت بنی عباس در حوزه پزشکی ایجاد شده بود. بنابراین در این دورانی که حکومت خلفای عباسی هست، میتونیم بگیم که یه سری زیرساخت ها در حوزه پزشکی شکل گرفته بود. اولین بیمارستان ها توسط هارون رشید و مأمون ایجاد شده بود، بیت الحکمه رو داشتیم، نهضت ترجمه پدید اومده بود و این زیرساخت ها زمانی که تحت استیلای آل بویه قرار میگیره تداوم پیدا میکنه. یعنی در واقع به لحاظ تاریخی ما یک عنصر تحول و تداوم رو داریم. یکی از مسائلی که در رابطه با توسعه دانش پزشکی باید توجه بکنیم و اینکه عمرای آل بویه به اون توجه کردن، وجود وزرای کارآمدی هستش که من جمله به صاحب ابن عباد باید اشاره کنیم. وجود این وزرا در این مقطع زمانی خیلی کمک میکنه به اشاعه و توسعه دانش پزشکی در عصر آل بویه.
هدف همه کارهایی که در مسیر روشن تاریخ است، طرح نظریه ها یا فرضیه ها نیست، بلکه رسیدن به قطعیت علمی است.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران است. شما برنامه سری در تاریخ ایران را میشنوید. من سعید سلیمانی هستم، مجری این برنامه. آقای دکتر تهرانبند مسائلی رو در بخش قبلی برنامه مطرح کردن که اوضاع اجتماعی سیاسی ایران رو در دوران آل بویه، یعنی تقریبا 1000 سال پیش، داشتن برای ما میگفتن که به تبیین دانش پزشکی در این دوره بپردازن. آقای دکتر، توضیحاتی رو فرمودید در بخش پیشین برنامه. این زیرساختای دانش پزشکی در عصر آل بویه چطور شکل گرفت؟
اگر به فضای حاکمیتی آل بویه توجه بکنیم، خب خاستگاه اولیه بغداد هستش. به تدریج به منطقه شیراز و بعد به شهرره در واقع حکومت اینها منتقل میشه. اگر بغداد رو به عنوان یک مرکز ثقل علمی در دنیای اون روزگار در نظر بگیریم، با توجه به فترتی که در دوره بنی العباس پیش میاد، این فترت هرچند به لحاظ سیاسی است، اما به لحاظ فرهنگی و علمی دارای یک نوع فرایند و شکوفایی هست. به این جهت که شخصیت هایی مثل اسحاق ابن حنین، ثابت ابن قره، خاندان بختیشو فعالیت هایی انجام دادن که کمک کردن به نشر و اشاعه دانش پزشکی در این عصر و یک مبانی رو در رابطه با فضای علمی و پزشکی ایجاد کردن. به عنوان مثال، زمانی که نهضت ترجمه در بغداد شکل میگیره، خاندانهای ایرانی که حامی این قضیه هستن، مثل خاندان برامکه یا خاندان نوبخت، کمک میکنن
قبل از دوران آل بویه،
کمک میکنن به تدوین کتب. این مسئله و این فضا به سمت پیش میره که در این مقطع زمانی که آل بویه در مسند امور هستن، تدوین کتاب ها در حوزه پزشکی صرفا معطوف به ترجمه نمیشه، بلکه نقد و شرح و بست مباحث پزشکی هم انجام میشه. بنابراین هر اثری که در حوزه پزشکی نشر پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، نسخه نویسی ازش میشه، تبدیل میشه به یک دایره المعارف. بنابراین در این مقطع زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم، در رأس این جریان از دوله دیلمی که در رأس کار قرار میگیره، خیلی کمک میکنه به حمایت از دانشمندان و اطباء. بنابراین شخصیتی مثل علی اهوازی در این حوزه ورود پیدا میکنه، جذب از دوله دیلمی میشه و بنابراین طب ملکی رو به اسم ایشون ثبت میکنه و به عنوان یک کتاب بسیار ارزنده در اختیار جامعه ایران قرار میده. در واقع میتونیم بگیم که کتاب
صنایت و طبی که از علی اهوازی یا طب ملکی که به یادگار میمونه یک اثر بسیار ارزشمند هست، به این جهت که نقد و بررسی نسبت به آثار یونانی و آثار طب ایران باستان صورت میگیره و به عنوان یک منبع بسیار مورد وثوق بعدها در اختیار شخصیتی مثل ابن سینا هستش که به تقویت و بنمایه این کتاب هم میپردازه و قانون ابن سینا به واسطه کتاب طب ملکی قوام و دوام بهتری پیدا میکنه. این زیرساخت رو حکومت آل بویه ایجاد میکنه.
جالبه، یعنی شما میفرمایید که البته ما به شنوندگان باید بگیم که سامانیان در خراسان و آل بویه در جبال و مرکز و نوار غربی و جنوبی ایران اینا همزمان با هم حکومت
دقیقاً میکردن. و اتفاقا حضور این دو حکومتگر که جان سرگونه به درستی اشاره فرمودی خیلی کمک میکنه به فرایند دانش و علم‌اندوزی در ایران با محوریت علوم طبیعی که پزشکی در رأسش هست، که در اون مقطع زمانی ذخیره خوارزمشاهی رو به واسطه حکومت سامانیان در منطقه شرق ایران داریم و این سمت هم که غرب کشور و جبال باشه بحث کتاب طب ملکی داریم که قطب بزرگی از فرایند علمی و پزشکی در این عرصه شکل میده و خیلی کمک میکنه به توسعه دانش پزشکی در حوزه ها و شاخه‌های مختلف دانش پزشکی که در فرصت های دیگه به این موضوعات خواهیم پرداخت.
بله، یه نکته دیگه هم خواستم که شما خیلی مختصر بفرمایید. در این دوره گویا علاوه بر پزشکان مسلمان، پزشکان سوریانی و یهودی هم داشتیم.
بله.
میشه در این مورد هم بفرمایید؟
بله حتما. اتفاقا خاندان بختیشرو جزء خاندانهایی هستن که مسیحی هستن. میراث فکری و فرهنگیشون ابتدا به ساکن در جندی شاپور و بعد در بغداد و به تدریج با قوام گرفتن و شکرده حکومت آل بویه در منطقه فارس و شیراز عرضه
یعنی میکنن. سوریانی های ایران بودن.
ایران بودن بله. نمونهش مثلا میتونیم به عبدالله ابن بختیشرو اشاره کنیم که این شخصیت به عنوان یکی از همراهانی هستش که میتونیم بگیم که در کنار علی اهوازی قرار میگیره و کتاب ارزنده‌ای رو در حوزه چشم پزشکی هم حتی عرضه میکنه، مسائل رو در رابطه با بحث چشم پزشکی در رابطه با آب مرواری و درمانهای خاصی که در اون زمان بی‌نظیر بوده در حوزه چشم پزشکی انجام میده و این مسائل رو صرفاً این گونه نبود که بحث طبابت انجام بشه، بلکه تدریس هم در این حوزه انجام میشد و بله. بنابراین یک رابطه بسیار غنی به لحاظ این که مثلا ما میگیم عصر طلایی پزشکی در دوره آل بویه به این جهت هست که شما به درستی اشاره فرمودین منابع سوریانی در اختیار ما هست، منطقه ارجان یا بهبهان امروزی بله. یک رویکرد ترجمه رو داره و زیرساخت ترجمه رو داره، یعنی از بغداد به ارجان منتقل میشه، در کنارش بحث منابع یونانی هست و در کنارش منابع ایرانی که میراثی از مکتب گوندی شاپور. این سه مکتب در کنار هم قرار میگیره و خیلی کمک میکنه به اشاعه دانش پزشکی. تا جایی که علی اهوازی به نقد و بررسی کتابهای و آثار بقراط و جالینوس میپردازه، یه جا بحث موجزگویی رو از بقراط مطرح میکنه و در این حال انقدر نگاه موشکافانه و جسارت در خودش میبینه که اشاره میکنه که برخی از مطالبی که بقراط داره مطرح میکنه دچار اوهام شده و در یک جا هم تطویل و طولانی گویی جالینوس رو مطرح میکنه و اشاره میکنه در خیلی جاها جالینوس دچار تکرار شده که اصلا تکرار نیاز به مطرح شدن در عرصه پزشکی نداشته.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ هستید. ما در دقایق پیش راجع به تاریخ پزشکی در دوران آل بویه صحبت کردیم. مهمان برنامه آقای دکتر علی تهرانمند هستند. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، وجه تمایز دانش پزشکی در دوران آل بویه رو با عصری که خلفا قبل از آل بویه قدرت داشتن در بغداد می‌فرمایید؟
بله، یکی از وجوه تمایز دانش پزشکی در دوره آل بویه نسبت به خلفای بنی عباس این مسئله است، به ویژه دوره اقتدار اونها که دانش پزشکی از